پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. شما را خوش آمدید میگم. در جریان یک ساعته که با هم هستیم، از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان میشنوین. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را هم به شما داریم و در میز مدور این هفته که در نیمه دوم ساعت پخش میشه، مسائل مربوط به تعدیلات در قانون انتخابات را به بحث خواهیم گرفت. و اما پیش از آن سرویس خبری این ساعت، نخست خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
در حالی که عملیات مارجه در هلمند وارد 13 روز می شود، ناتو می گوید نیروهای بین‌المللی در این عملیات با مقاومت کمتر جنگجویان روبرو شدند. قماندان نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان محدودیت حملات شبانه را برای جلوگیری از نارضایتی افراد ملکی در این کشور با قوای تحت رهبریش حکم داده است. و در بخش اخبار جهان می شنوید، وزرای خارجه هند و پاکستان بعد از حملات تروریستی شهر ممبئی برای اولین بار مذاکرات و گفتگویشان را در دهلی جدید آغاز کردند. تفصیل اخبار. در حالی که عملیات مارجه در هلمند وارد 13 روز می شود، ناتو می گوید نیروهای بین المللی در این عملیات با مقاومت کمتر جنگجویان روبرو شدند. 15,000 قوای ایالات متحده آمریکا، افغان و ناتو در عملیات مشترک در مارجه سهم دارند. این عملیات به هدف تصرف و اشغال مخفیگاه‌های طالبان در جنوب ولایت هلمند براه انداخته شده است. به نظر می رسد که عملیات نیروهای مشترک در مارجه هلمند بعد از سقوط طالبان در افغانستان بزرگترین عملیات به شمار می رود. در یک تحول دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه در یک گزارش گفته است که در عملیات مشترک 28 غیر نظامی به شمول 13 طفل کشته شدند. مقامات دفاعی ایالات متحده آمریکا دیروز گفتند که قماندان نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان محدودیت حملات شبانه را برای جلوگیری از نارضایتی افراد ملکی در این کشور با قوای تحت رهبریش حکم داده است. این مقامات با آژانس خبری فرانس پرس گفتند دایرکتیو یا هدایت نامه این موضوع توسط جنرال مکرستال، قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان در ماه گذشته صادر گردید. یکی از مقامات با خودداری از افشای نامش گفت موضوع مهم و با اهمیت این است که ما نمی‌خواهیم برای خود دشمن خلق کنیم. یک مقام حکومت افغانستان روز چهارشنبه گفت که در مورد تسلیم دهی ملا برادر، یک قماندان ارشد طالبان که قبلا در پاکستان دستگیر شده بود، با حکومت افغانستان توافق صورت گرفته است. زمرای بشری، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، به رادیو آزادی گفت پاکستان با انتقال ملا عبدالغنی مشهور به ملا برادر به افغانستان موافقه کرده است. زمرای بشری افزود که این توافق در جریان دیدار دیروز محمد حنیف اتمر، وزیر امور داخلی افغانستان، با همتای پاکستانیش و رئیس اداره FBI آمریکا در اسلام آباد به میان آمد. اما با نوشته اسوشیتد پرس، اسلام آباد گفته است که تا کنون تقاضای رسمی برای تحویل دهی ملا برادر در دست ندارد. سفیر جدید از استرالیا در افغانستان میگوید که کشورش به میزان همکاری‌های خود در افغانستان، به خصوص در ولایت اورزگان، همچنان ادامه می‌دهد. پاول فولی، سفیر استرالیا در کابل، این مطلب را در دیدار با وزیر خارجه افغانستان ابراز کرده است. در یک اعلامیه یکی از وزارت خارجه افغانستان در این رابطه به نشر رسید آمده است که دکتر زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، در این ملاقات تذکر داده است که کمک‌های استرالیا برای افغان‌ها در زمینه تامین ثبات و آوردن دموکراسی بسیار با ارزش است. استرالیا یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که صدها سرباز نیز در ولایت اورزگان در جنوب این کشور دارد. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 47 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 64 افغانی، یک پوند استرلینگ 73 افغانی، یک ریال سعودی 12 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 557 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزرای امور خارجه هند و پاکستان امروز بعد از حملات تروریستی شهر ممبئی برای اولین بار مذاکرات و گفتگویشان را در دهلی جدید آغاز کردند. وزرای خارجه این دو کشور احتمال دارد روی تلاش‌ها علیه تروریسم و مسئله جنجال برانگیز منطقه کشمیر با هم ملاقات کنند، مسئله‌ای که باعث بروز سه بار جنگ میان این دو کشور همسایه گردیده است. مقامات هندی این مذاکرات را بعد از حملات تروریستی شهر ممبئی که باعث کشتن 170 نفر گردید متوقف ساخته. گفتند مذاکرات میان دو کشور صرف زمانی اثر گرفته خواهد شد که پاکستان علیه جنگجویان تندرو و افراطی در خاک آن کشور عمل کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به کانگرس گفت که استراتژی دیپلماتیک ایالات متحده چین را با دید آمریکایی نزدیکتر ساخته است. آمریکا خواهان وضع تعذیرات جدی ملل متحد در خصوص برنامه اتمی ایران می باشد. خانم کلینتون به کمیته مجلس سنای آمریکا گفت قرار است شورای امنیت ملل متحد در ظرف 30 تا 60 روز آینده تعذیرات جدید را تصویب کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنان گفت تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای کشانیدن ایران به طور غیر مستقیم موفقانه جریان دارد. علاوه‌تن هیلاری کلینتون گفت که واشنگتن بالای سوریه فشار وارد کرده تا از ایران فاصله گیرد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفته است علت تأخیر فروش یک نوع راکت زمین به هوا به ایران نگرانی های منطقوی می باشد. در سال 2007 میلادی روسیه قراردادی را امضا کرد که به اساس آن راکت های نوع S-300 به ایران بفروشد. فروش این راکت ها توانایی دفاعی اردوی ایران را بلند خواهد برد. سرگی لاوروف دیروز گفت روسیه اقدامی نمی کند که ثبات در منطقه را با تهدید مواجه سازد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید او با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا موافقند که آمادگی ها برای امضای قرارداد استراتژیک به نام استاد را در مورد کاهش سلاح اتمی صورت بخشند. کرملین در یک اعلامیه گفت رئیس جمهور مدودف دیروز در جریان صحبت تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به اهمیت تکمیل هر چه زودتر اسناد این قرارداد تاکید کرد. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا برای تجدید قرارداد استراتژیک نظامی سال 1991 میلادی به نام استارت 1 وعده سپردند. میعاد این قرارداد نظامی در دسامبر سال گذشته پایان یافت. رئیس جمهور ترکیه قرار است امروز با لوید رستیز اردو و صدر اعظم آن کشور ملاقات و گفتگو کند. آنها روی تنش‌ها به خاطر اتهامات طرح سقوط حکومت دارای بنیاد اسلامی در سال 2003 میلادی گفتگو میکنند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در حال دست به این اقدام میزند که اردو گفته است گرفتاری شماری از مقامات بلند رتبه متقاعد و بر حال اردوی آن کشور امکان دارد وضعیت را در این کشور جدی تر سازد. قرار است عبدالله گل با رجب طیب اردوغان صدر اعظم و لوید رستیز نیروهای مسلح ترکیه در انقره ملاقات کند. نیروهای امنیتی ترکیه روز دوشنبه 50 افسر عالی رتبه و شناخته شده اردوی آن کشور را گرفتار کرد که دو قماندان سابق نیروهای بحری و هوایی این کشور نیز شامل آن می باشند. قرار است امروز ویکتور یانوکوویچ به حیث رئیس جمهور اوکراین سوگند وفاداری یاد کند. یانوکوویچ در حال سوگند وفاداری یاد می کند که نارضایتی رقیب شکست خوردهش یولی تیموشنکو از نتیجه انتخابات هنوز هم برجاست. مراسم حلف وفاداری یانوکوویچ با اشتراک میمانان بین المللی برگزار خواهد شد. و اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا میگوید زلزله به قدرت 5.9 درجه ریکتر شب گذشته سواحل غربی نیکاراگوا را تکان داده است. این زلزله شب گذشته رخ داده و مرکز آن عمق 43 کیلومتری بر بوده است. گزارش ها میرسانند که این زلزله در موناگوا مرکز نیکاراگوا حس نشده است. پایان اخبار.
سرویس خبر این ساعت را از مقیم نایب و احمد حنای شنیدین. ساعت 11:09 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها به شما با جزئیات خواهیم گفت. وزارت داخله افغانستان گفته است حکومت پاکستان به تسلیم دهی ملا برادر یک عضو برجسته گروه طالبان به حکومت افغانستان توافق کرده است. شماره از کشورهای غربی تعدیلات را که حامد کرزی در قانون انتخابات به وجود آورده است نکوهش کردند. در میز مدور این هفته نظر کارشناسان را هم در همین مورد خواهیم پرسید.
اعضای کمیسیون انتخابات از جمله کسایی نیستند که اینا تایید اولیسی جرگه را بگیرند. این مطابق ماده 64 قانون اساسی رئیس جمهوری صلاحیت داره که اعضای زیر تعیین بکنند.
منشی عمومی ناتو میگوید با خروج سربازان هلندی از اوروزگان در این ولایت خلای نیروهای نظامی به وجود نخواهد آمد. گزارش و مطالب دیگر هم داریم. مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من امید مرزبان یک بار دیگه شما را به این برنامه خوش آمدید میگم و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم آرزوی عزیز داره که روز خوشی داشته باشین. وزارت داخلی افغانستان میگوید حکومت پاکستان به تسلیم دهی ملا برادر یک عضو برجسته گروه طالبان به حکومت افغانستان توافق کرده است. ملا برادر اخیراً در پاکستان توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان زمره بشری در همین مورد ساعت پیش در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی سخن میگفت.
در رابطه با دقت این موضوع باید بگوییم که دیروز جلالتماب وزیر امور داخلی افغانستان سفر به اسلام آباد داشتند و در یک مجلس سه جانبه که در او وزیر داخلی افغانستان، وزیر داخلی پاکستان و رئیس FBI آمریکا اشتراک داشتند شرکت کردند. در این مجلس بالای 4 موضوع عمده صحبت شد. موضوع اول همکاری های بیشتر بین دو وزارت و خوشبختانه بالای یک میکانیزمی هم تصمیم گرفته شد که در روشنایی اون میکانیزم این همکاری های ادامه پیدا خواهد کرد. موضوع دوم امنیت سرحدات و کنترل بیشتر در سرحدات بود. موضوع سوم تسلیم دهی استرداد تمام زندانیان افغانی که در زندان های پاکستان به سر میبرند مطرح شد و بالمقابل وزیر داخلی پاکستان هم درخواست کردند که از اتباع پاکستانی که در زندان های افغانستان به سر میبرند و هم باید به دولت پاکستان استرداد شوند. که در این قسمت هم توافق صورت گرفت و هر دو وزیر داخله توافق کردند که این کار صورت بگیرد، ولی موضوع معقول شد یا معطل شد به مشوره با مقامات عدلی دو کشور، چون زمینه قانونی و عدلی را باید مساعد بسازن بعد از دو این کار در عمل تطبیق شد. موضوع دیگری که در اونجا بحث شد و مهم است، وزیر داخلی افغانستان از همتای پاکستانی خود درخواست کرد که در قسمت رهایی مسکون سفیر افغانستان در پاکستان آقای عبدالخالق فرایی که از یک مدت طولانی توسط افراد مسلح ناشناسی را بوده شده هنوز خبری نیست و درخواست شد تا در این قسمت گام های جدیتر و سریعتر بیشتر برداشته شود تا آقای فرایی رهایی پیدا بکنند. خوشبختانه در این قسمت هم وزیر داخلی پاکستان اطمینان دادن که گام های بیشتر و سریع خواهد برداشتن و پروسه رهایی را تسریع خواهد بخشیدن.
بله، اگر قرار شود ملا برادر به افغانستان بیاید، آیا امکانات نگهداری ملا برادر در افغانستان وجود دارد با در نظر داشت امکانات خیلی کمی که در زندان‌های افغانستان برای فعلا وجود دارد؟
بله، ملا برادر هم در جمع افغانایی است که باید به دولت افغانستان تسلیم داده شوند و بر اساس قوانین نافذه کشور هم باید و رفتار شوانه که در کشور خارجی بر اساس قوانین خارجی با او برخورد شود. بدون شک ظرفیت ها برای نگهداری از او در افغانستان وجود داره و در این قسمت کار صورت گرفته. جزئیات پلان که چطور نگهداری خواهد شد، در کجا نگهداری خواهد شد، این مواردی است که بعدا صحبت خواهد کردیم، ولی در اصول پذیرفته شده که برادر با دیگر افغانهایی که در زندان های پاکستان دفر میبرند به دولت افغانستان تسلیم داده شوند و بعد از اینکه مقامات عدلی زمینه سازی میکنن و از نقطه نظر قانونی تمام موارد و جنبه های زور به پای اکمال میرسنن این کار در عمل تطبیق میشه.
بله، و یک سوال دیگه آقای بشری در رابطه با تازه ترین ها در مارجه برای ما بگویند که در مارجه چی میگذره؟
در مارجه چنان شما هم خبری داشتین، مارجه هنوز هم عملیات ادامه داره و یکی به چه اندازه دراز خواهد شد یا ادامه پیدا خواهد کرد و امتداد خواهد داشت هنوز معلوم نیست، ولی فعلا موضوع مهمی است که در حدود بیشتر از 400 تن پلیس نظم و امنیت افغانستان که پلیس توانا است در او نقطه جابجا شده و فعلا در بازار مهم و اساسی مارجع که لوی چارایی است در اوج جابجا شدن و در پهلوی ازی یک تعداد کثیر دکانهایی که بسته شده بود او باز شده، بازارها باز شده و مردم میتونن دسترسی به غذا و مواد خوراکی داشته باشن که از این نقطه یک اندازه شکایت وجود داشت. فعلا این شکایت تا حد مرفوع شده و کوشش برای است تا دیگر سهولت های که لازم است برای مردم مساعد شده.
گفتگوی بود باز مرای بشری، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اخیراً حامد کرزی تعدیلات را در قانون انتخابات به وجود آورد که به اساس آن رئیس جمهور همه اعضای کمیسیون سم شکایات انتخابات را خود می‌گمارد. این کار رئیس جمهور کرزی سبب نگرانی شماری از کشورهای غربی شد. شماری از خبرگزاری‌های جهانی درباره یک سال عمل کشورهای دیگر به این تصمیم حامد کرزی گزارش‌های نوشتند که فشرده برخی از این گزارش‌ها را مقیم نائب تقدیم می‌کند.
مخالفین سیاسی حکومت افغانستان حذف ناظران خارجی کمیسیون سم شکایات انتخابات را توسط حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مورد انتقاد شدید قرار دادند. فاضل سنگچارکی سخنگوی جبهه متحد ملی افغانستان گفت این اقدام نشان می‌دهد که حامد کرزی شیوه استبدادی را اختیار کرده، از پارلمان، جوامع مدنی و احزاب سیاسی در این مورد مشوره نمی‌کند. قبلا در کمیسیون شکایت انتخاباتی 5 خارجی کار میکرد که 3 تن آنها از سوی ملل متحد تعیین میشد. اما حالا با تغییر در قانون انتخابات رئیس جمهور صلاحیت دارد که اعضای این کمیسیون را خود تعیین کند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت در حالی که رئیس جمهور کرزی کمیسیون شکایت انتخابات را در اختیار خود گرفته است، او در مورد شفافیت و عادلانه بودن انتخابات امسال شک و تردید دارد. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه سپتامبر، یعنی 4 ماه بعد از موعد قبلا تعیین شده آن، برگزار شود. قرار بود که انتخابات پارلمانی در ماه می امسال برگزار گردد. به نوشته رویترز، یکی از استراتژی غرب انتخابات شفاف و عادلانه می باشد که با برگزاری این انتخابات به افغانان ثبات تامین خواهد شد. ایده از تحلیلگران میگویند که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امین اعضای خارجی کمیسیون سم شکایت بود که 1/3 رای حامد کرزی را باطل اعلان کرد و به خاطر اینکه حامد کرزی در انتخابات پارلمانی آینده باز هم با چنین مشکلات مواجه نشود، دست به این کار زد. اما ایالات متحده آمریکا از این اقدام حامد کرزی حمایت کرده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما از حکومت افغانستان در خصوص تغییر قانون انتخابات پشتیبانی میکنیم، اما او به شفافیت و منصفانه بودن انتخابات آینده افغانستان تاکید زیاد نمود.
شنیدید که از اکسال عمل شماری از کشورها به تعدیلات شنیدید که حامد کرزی در قانون انتخابات آن را آورده است. نسبت به هر کشور دیگر کانادا در این مورد اکسال عمل جدی تر نشان داده است. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان ریاست کمیسیون شکایات انتخاباتی را یک کانادایی به عهده داشت. عنایت شریف از کانادا گزارش دارد.
فرمان تقنینی اخیر حامد کرزی درباره این که پس از این اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی توسط رئیس جمهور برگزیده خواهد شد، از سوی برخی کشورهای دیگر غربی هم تا حد نکوهش شده است. اما کانادا در این مورد عکس العمل شدیدتری نشان داده است. ریاست کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در افغانستان یک تبعه کانادایی، گرند کپن، به عهده داشت. وزیر خارجه کانادا لارنس کنن با نشر بیانیه رسمی ضمن آن که نقش کمیسیون شکایات انتخاباتی را در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ستوده، گفته است که وجود یک کمیسیون قوی و مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای آینده یک افغانستان دموکراتیک امر حیاتی شمرده می شود و افزوده است هر گونه کوشش برای ضعیف ساختن آن مایه ناراحتی است. در بیانیه اضافه شده کانادا به همراهی متحدین بین المللی خیش مصروف آن بوده است تا حکومت افغانستان را تشویق کند که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اصلاحات لازم را در شیوه انتخابات وارد آورد. در بیانیه آمده است که با انکشافات اخیر کانادا با متحدین خود در این مورد به مشوره خواهد پرداخت. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه با تأکید گفته است که حکومت افغانستان در کنفرانس لندن تعهد کرد که بر اساس درس‌هایی که از انتخابات سال 2009 گرفته شد، درستی و تمامیت انتخابات پارلمانی را تضمین خواهد کرد. علاوه از عکس‌العمل رسمی حکومت کانادا، رسانه‌های این کشور نیز عکس‌العمل‌های دامنه‌داری را در برابر فرمان اخیر تقنینی رئیس جمهور افغانستان نشان دادند. روزنامه معروف گلوب ان میل کانادا دیروز در سرمقاله‌اش نوشت افغان‌ها که در انتظار یک حکومت صادق و شفافند و جامعه جهانی که برای آنها می‌جنگد، در رهبری افغانستان برای خود دوست نمی‌یابند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مقامات گفتند عملیاتی که در مارجع جریان دارد، البته به نام عملیات مشترک، ممکن مدت طولانی تر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه پیدا بکند. در همین مورد گزارشی داریم که مقیم نایبان را پیشکش میکند.
عدس و گمان ها بر این است که طالبان مسلط در مارجع هلمند به شکست روبرو خواهند شد، ولی بعد از عملیات روان نیروهای مشترک ایالات متحده آمریکا، افغان و ناتو امکان دارد آنها به صورت گروه های کوچک در این مرکز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر موجودیت خود را حفظ کنند. جنرال جیمز کانوی، قماندان نیروهای بحری آمریکا، این موضوع را روز چهارشنبه در یک اجلاس استماعی کنگره آمریکا بیان کرد. قماندان نیروهای بحری آمریکا گفت او فکر میکند تا زمانی که نیروهای مسلح طالبان به طور کامل از ساحه مارجع اخراج نشوند، نارامی ها و مناقشات به مدت طولانی در این مناطق ادامه خواهند یافت. جنرال جیمز کانوی اضافه کرد مارجع مرکز تولید و قاچاق مواد مخدر بوده که مدت ها طالبان در آنجا مسلط بوده حضور داشتند و در برخی مناطق مارجع خانواده‌های آنها نیز زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، وزارت دفاع آمریکا عملیات جاری را در 8 سال گذشته یکی از سنگین‌ترین عملیات می‌داند. این عملیات خلاف توقع وارد 13مین روز خود می‌شود. مارجع یکی از مراکز مهم طالبان بوده که پس از تصفیه و پاکسازی طالبان، امور اداری آن به مقامات افغان واگذار خواهد شد. جنرال جیمز کانوی که قوای تحت امر او رهبری عملیات مارجع را به عهده دارد، از عملیات جاری در این مناطق کمتر توقع دارد. او قبلا فکر میکرد که به زودترین فرصت در مارجع صلح تامین خواهد شد و به تولید و خرید و فروش تریاک پایان داده خواهد شد، اما باز هم این قماندان آمریکایی اظهار امیدواری کرد که قوای ناتو این ماموریتش را تکمیل میکند. جنرال جیمز کانوی اضافه کرد هرچند ما میخواهیم که در این مناطق صلح را تامین کنیم و پلیس افغان را در آنجا موظف سازیم، اما امکان دارد افراد مسلح طالبان با تنظیم به شکل گروه های کوچک دوباره در منطقه نفوذ کنند و نارامی ها ایجاد نمایند.
روبرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، به کشورهای اروپایی عضو ناتو هشدار داد در صورتی که اردوهایشان را عصری نسازند و بودجه نظامیشان را افزایش ندهند، خطر آن موجود است که کشورهای سایر جهان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را یک پیمان ضعیف و ناتوان تلقی کنند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که به استناد آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه کرده است.
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، به روز 23 ماه فوریه در یک اجتماع از متخصصین که روی مفهوم کلی استراتژی جدید پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو کار می‌نمایند، هشدار داد اگر کشورهای عضو پیمان ناتو ارتششان را عصری نسازند و منابع بیشتر به بودجه نظامیشان اختصاص ندهند، خطر آن موجود است که سایر کشورهای جهان پیمان اتلانتیک شمالی را یک پیمان ضعیف تلقی کنند. وزیر دفاع آمریکا گفت جنگ افغانستان کاستی ها و ضعف های ناتو را به نمایش گذاشت. به گفته او این موضوع می تواند قابلیت دوام ناتو را به خطر امنیتی مواجه بسازد. وزیر دفاع آمریکا افزود:
The demilitarization of Europe, where large swaths of the general public and political class
در حالی که غیر نظامی شدن اروپا، جایی که بخش بزرگ افکار عامه و گروه‌های سیاسی مخالف نیروی نظامی و خطری که با آن همراه بود، در قرن 21 محبت تلقی می‌گردید. اما جلوی امنیت واقعی و صلح دوامدار در قرن 21 چیز دیگر می‌باشد. وزیر دفاع آمریکا گفت هرگاه کشورهای عضو ناتو اردوی قوی نداشته باشند و منابع کافی برای عصری ساختن نیروها تعهد نکنند، اروپا در برابر خطر آسیب پذیر خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا گفت کاهش دادن بودجه یک گرایش بزرگ فرهنگی و سیاسی را در داخل ناتو منعکس می سازد. بعد از چندین دهه موفقیت در جهت جلوگیری از انفجار مصیبت‌بار اختلافات در قاره اروپا، کشورهای عضو ناتو موفق نگریدند تا ارتششان را عصری بسازند. در عوض آنها بالای ابرقدرت ایالات متحده آمریکا اتکا کردند. اما افغانستان نشان داد یک ابرقدرت به تنهایی در یک جنگی که نه تنها لازم است ارتش عنانوی باید استحکام بیابد، بلکه به متخصصین ملکی و حمایت جامعه بین‌المللی نیز نیاز دارد، موفق شده نمی‌تواند. راسموسن سکرتر جنرال ناتو در یک صحبتی در پوانتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن گفت.
The experience in Afghanistan has clearly showed how we should do things.
تجارب افغانستان به صراحت نشان داد چی چیزهایی را انجام بدهیم و چی چیزهایی را انجام ندهیم. به ترتیبی که ما نیروهای خود را مستقر می سازیم باید تلاشهای ما دست جمعی باشد، اما نه با وصله کردن یا پینه کردن شرط و محدودیت ها. وزیر دفاع امریکا در پوهندون دفاع ملی که در آن افسران 28 کشور عضو ناتو نیز حضور داشت گفت خطر این است که در آینده دشمنان بالقوا فکر خواهند کرد که ناتو یک ببر کاغذی است. وزیر دفاع امریکا افزود افغانستان می تواند یک مثال باشد که ناتو در کجا نتوانست خود را وفق بدهد. ما می دانیم ناتو از سالها به این طرف به تیارات باربری و هر نوع هلیکوپتر و همچنان به تیارات اکتشافی و سوختگیری ضرورت دارد، ولی ما تا هنوز این توانایی را نداریم. نبود این مسائل مستقیماً بالای عملیات ما در افغانستان تأثیر می‌گذارد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، مقامات ناتو در اروپا اکثراً ارزیابی‌های وزیر دفاع آمریکا را می‌پذیرند. چنانچه اسپین بارت ایدی، معاون وزارت دفاع نروژ با آژانس گفته است، انتقادات رابرت گیتس قابل فهم است و این گفته گیتس نیز درست است که اروپا در غیر نظامی ساختن موفق بودند، اما بسیاری اروپایی ها این را فراموش کردند که آزادی و دموکراسی مجانی و مفت نیست، باید از آن دفاع شود، بعضن هم از طریق نظامی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
عملیات زیر نام مشترک از بیشتر از 10 روز به این سو در ولایت هلمند جریان داره. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی در هلمند الیاس دایی در تماس تلفنی با ما هست و جزئیات عملیات و خبرهای تازه در رابطه با پیشرفت عملیات را از وای میپرسیم. با عرض سلام آقای دایی، چی از خبرهای تازه در رابطه با عملیات مشترک؟
سلام علیکم. سلام برای شما همچنان برای شما عزیز. تا وقتی که شما گفتین امروز روزی 13 عملیات مشترک است که در مناطق مختلف ولسوالی نادلی و همچنان در ولسوالی مرجع شروع شده، اما ما همکنون امرای شما از ولسوالی مرجع از لوچرای منطقه ای که امروز بیرک ملی افغانستان با پرواز درآورده شد و ولسوالی عجیزایر برای مردم معرفی شد و همچنان ولی هلمند گلاب منگل و همچنان رئیس ادارت امنیت
فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا کردیم و تلفن خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی تماس تلفنیش با ما قطع شد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از منطقه مارجه گزارش میداد. شنیدید که وضعیت در مارجه حال تقریبا به حالت عادی خود برگشته و چنانچه خبرنگار رادیو آزادی گزارش داد، همچنان کوشش میکنیم که در برنامه‌های بعدی باز هم خبرنگار رادیو آزادی را در تماس داشته باشیم و جزئیات را از وی بپرسیم و خبرهای تازه را هم با شما به زودترین فرصت گزارش بدیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و اکنون هم ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است. مقیم نایب در استودیوز با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
در حالی که عملیات مارجا در هلمند وارد 13مین روز می شود، ناتو می گوید نیروهای بین المللی در این عملیات با مقاومت کمتر جنگجویان روبرو شدند. یک مقام حکومت افغانستان روز چهارشنبه گفت که در مورد تسلیم دهی ملا برادر، یک قماندان ارشد طالبان که قبلا در پاکستان دستگیر شده بود، به حکومت افغانستان توافق صورت گرفته است. سازمان ملل متحد دیروز گفت که در جریان سال 2009 میلادی 346 طفل در افغانستان کشته شدند. وزرای امور خارجه هند و پاکستان امروز بعد از حملات تروریستی شهر ممبئی برای اولین بار مذاکرات و گفتگویشان را در دهلی جدید آغاز می کنند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره گفت که استراتژی دیپلماتیک ایالات متحده چین را با دید آمریکایی نزدیکتر ساخته است. وزیر امور خارجه روسیه گفته است که علت تأخیر فروش راکت زمین به هوا به ایران نگرانی‌های منطقوی از این بابت می باشد. و رئیس جمهور ترکیه قرار است امروز با لوید رئیس اردو و صدر اعظم آن کشور ملاقات و گفتگو کند. آنها روی تنش‌ها به خاطر اتهامات طرح سقوط حکومت دارای بنیاد اسلامی در سال 2003 میلادی گفتگو می کنند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. و اکنون هم گزارش از فاریاب. مسئولین و البته طاهر جان روشان برای ما میگه که وقت برای پخش ای گزارش نداریم، متاسفانه وقت به فقط همه قدر فرصت داریم که میز مدور ای هفته را با هم بشنویم و گزارش در مورد فاریاب برنامه بعدی رادیو آزادی با شما پخش خواهیم کرد. اکنون هم میز مدور ای هفته با میزبانی ستار فروغ.
شنونده های عزیز سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله توشه قانون انتخابات افغانستان اختصاص دارد. با تازگی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تقنینی قانون تعدیل شده انتخابات افغانستان را توشه کرده و قرار است به زودی این قانون در جریده رسمی نیز چاپ و منتشر شود. در این قانون تعدیلات قابل توجهی وارد آمده که به گفته مقامات این قانون راه را برای برگزاری انتخابات شفافتر هموار می سازد. یکی از مسائل دیگری که در مورد این قانون روی آن تبصره می شود مسئله عدم فرستادن آن به شورای ملی است. ما در این بحث از مهمانان عزیز هر یک دکتر فضل الله مجددی معاون کمیسیون تقنینی ولسی جرگه، سید یوسف حلیم رئیس تقنین وزارت عدلیه و میاگل اروال یکی از صاحب نظران افغان دعوت کردیم تا به سوالات در این مورد پاسخ بدهند. خب سوال اول متوجه آقای حلیم است. حلیم صاحب، تعدیلات عمده و اساسی در قانون جدید انتخابات افغانستان چی است؟
در قانون انتخابات هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ متنی تغییرات اساسی آمده. از نظر متنی دو موضوع بسیار مهمی که در قانون انتخابات قبلی ما نداشتیم، تنظیم مسائل مربوط به انتخابات شاروالی ها و تنظیم مسائل مربوط به انتخابات شوراهای قریه که در قانون اساسی به اشاره شده، این موضوعات تنظیم شده. علاوه تن در قسمت محدودیت برای کاندید شدن، یک سلسله شرایط جدیدی بر علاوه شرایط قبلی در قانون نو پیش بینی
بله
شده.
اگر در مورد این محدودیت ها به طور فشرده بر ما بگویند که چی است؟
محدودیت ها عبارت از است که به اساس قانون وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری، نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم خارج، مامورین خدمات ملکی، کارکنان انتخابات، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل و منصوبین نظامی او وزارت های ملکی که در تشکیل خود تشکیلات نظامی دارند، اینا نمیتونن قبل از کاندید شدن که استعفا نکنن خود کاندید بکنن.
یعنی قبلا میتونستن که پیش از استعفا بدن از پستای خود خود کاندید بکنن؟
نه، در مورد از اینا محدودیت وجود نداشت، یعنی اینا مکلف نبودن که استعفا بدن بلکه میتونستن خود کاندید بکنن، ولی با اساس تغییر جدیدی که آمد اینا مکلف شدن که باید استعفا بدن. و همچنان مامورین خدمات ملکی که در رابطه هم محدودیت وجود نداشت. در قسمت کاندیدای ریاست جمهوری تغییر مهمی که آمده عبارت از است که کاندید ریاست جمهوری مکلف است که قبل از کاندید شدن حداقل 100 هزار کارت رایدهی، لیست کارت رایدهی را به کمیسیون انتخابات ارائه بکنند. قبلا 10000 کارت رایدهی بود و همچنان مبلغی را که به عنوان امانت به کمیسیون مسپاره، این مبلغ 2.5 میلیون افغانی است.
قبلا چه مقدار بود؟
قبلا 50,000 افغانی بود. در قسمت کاندیدای ولسی جرگه هم این مبلغ زیاد شده، 30,000 افغانی است، قبلا 10,000 افغانی بود. در قسمت کاندیدای شوراهای ولایتی که 4,000 افغانی بودی به 20,000 افغانی بالا رفته، و در قسمت کاندیدای شوراهای ولسوالی ها و قریه ها به ترتیب 10,000 و 4,000 افغانی ای پیش بینی شده. یک محدودیت دیگه که در قسمت کاندید شدن هست و عبارت از این است که اشخاصی که عهده های انتخابی را به اساس انتخابات قبلی اینا احراز کرده بودن و حال می خواهند که با یک عهده دیگه انتخابی خود کاندید بکنن، اینا مکلف هستند که استعفا بدن. این شرط در قانون قبلی پیش بینی نشده بود. تغییر مهم دیگه که در این قانون آمده در رابطه با کمیسیون شکایات انتخابات است. کمیسیون شکایات انتخابات به اساس فرمان رئیس جمهور و در مشوره با رؤسای مجلسین شورای ملی و رئیس ستره محکمه عند الموقع انتخاب میشه. یکی ترکیبی کمیسیون چه تعداد باشه، چه تعداد افغان باشه، چه تعداد خارجی یا مختلط باشه، این نظر و مصلحت ملی بعدن در موردش رئیس جمهور تصمیم میگیره. در قسمت تعویق یا تعلیق انتخابات موضوع مهمی که در این قانون به او اشاره شده عبارت از این است که اگر به دلایل امنیتی یا حوادث و حالات غیر مترقبه تدویر انتخابات ناممکن شود و یا این است که به مشروعیت و شفافیت انتخابات صدمه وارد شود، کمیسیون میتونه که الا رفع این حالات انتخابات را به تعویق برده و یا به تعلیق بندازه. در این حالت عهده های انتخابی که قبلا از طریق انتخابات آمدن و پستای خود اشغال کردن الا رفع نمی حالات اینا با کار خود ادامه میتن. در قسمت کاندیدای دور دوم ریاست جمهوری یک فرمول جدیدی که وضع شده عبارت از این است که اگر در دور اول انتخابات هیچ یک از کاندیدان 50 جمع یک پورا نکنن ولی دو یا سه کاندید دارای آرای مساوی میباشه، برای تعیین دوی بعدی که به دور دوم یک فرمول وضع شده که تحت نظر رئیس ستره محکمه با عضویت دو عضو ستره محکمه و دو به کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیته تعیین میشه و با
تصمیم میگیرن
با نظر داشت عالی ترین معیارهایی که کاندیدا دارن تصمیم میگیرن که کدام دو به دور دوم اشتراک بکنن. این از جمله تغییرات بسیار مهمی بود که
به نظر شما همین مسئله باعث کدام اختلاف نمیشه؟
ابدا نه، برای اینکه ما همینطور یک حالتی که اگر پیش می اومد در انتخابات قبلی قانون مسکوت بود و او یک هرج و مرج ایجاد میشد که پس چی باید شود.
بله تشکر آقای اروال. با توجه به تعدیلاتی که در قانون انتخابات افغانستان وارد شده و حلیم صاحب بر ما شرح دادن در مورد این تعدیلات، تا چه اندازه میتونم مشکلاتی که در برابر انتخابات قبلی وجود داشت پاسخ بده، یعنی اون مشکلات برطرف بسازه؟
بله تشکر سب. به نظر ما که تعدیلاتی که با میان آمده هر تعدیل مثبت اگر کمم باشه مفید است، ولی انتظار ملت و انتظار مردم ای بوده که در این قانون خصوصا در قانون انتخابات باید تعدیلات بسیار بیشتر بامیان بیان.
بله می توقعات و انتظارات مردم چی بوده؟
مثلا مردم علاقه داشتن که همی سیستم تطبیق یا طرزالعمل انتخابات ای باید تغییر بکنه، بخاطر از اینکه ما عملا در همی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و یک دوره انتخابات دوره پارلمانی ما دیدیم که مشکلات بیشتری برای مردم خلق شده بود. مثلا از او جمله وقت انتخابات در قانون اساسی قید شده ولی یک دفعه هم تطبیق نشد، تغییر خورد. در همی جریان امسال وقت ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری تغییر خورد، وقت انتخابات پارلمانی تغییر خورد. این خودش یک بحساب کمی قانون اساسی است که در اینجا باید سرزی هم این مسئله محدود میشد که هر روز خودم نمیتونه قانون اساسی رو تغییر بتنوره. مثلا این محدودیت ها که مردم انتظارش داشتن تغییر وقت سیستم انتخابات، این سیستمی که ما میبینیم و در دو دوره ما عملا اونجا کار کردیم دیدیم که این سیستم یک سیستم بیگانه است که برای ما آمده. ما خودمون یک سیستم تطبیقی داشتیم که تقریبا از 80 سال به این طرف در افغانستان آیسته آیسته مروج.
بله حلیم صاحب اگر میخواین به ادامه صحبت‌های آقای اروال چیز بگوین بفرمایید. به طور بسیار فشرده
ما یک نکته را میخواهیم تصحیح بکنم که جناب اروال صاحب در صحبت‌های خود گفتند که این سیستم بیگانه است. با تاکید میگم که سیستم قانون ملی ما انتخاب کرده و این از جمله سیستم هایی است که امروز تمام کشورهای رو به انکشاف و اکثریت کشورهای متمدن جهان از این سیستم رای واحد غیر قابل انتقال پیروی میکنند. این که ما در نحوه برگزاری انتخابات مشکلات داریم، درست است که مشکلات تکنیکی هست، مشکلاتی که اینا برشان اشاره کردن و هست، اما سیستم بیگانه نیست، سیستم ملی است و قانون نافذ کشور ما او را تصریح کرده.
بله تشکر.
سر معذرت میخوام چون با ما و شما دید شد همین قسمت فقط یک تبصره ما میکنم. ما میگم که همین رای واحد و سری و مستقیم این در دورایی که مثلا انتخابات بود در افغانستان حکومت شاهی بود این قید بود، ولی به این سیستمی که حال است، به این سیستمی که ما مثلا کل مسائل سر کمپیوتر میاندازیم، کدام شرایط وطنی ما با کمپیوترایز برابر است؟ این می سیستم ما میگیم که از بیرون ما کپی کردیم اینجا آوردیم، اگر مثلا در ما خود ولسوالی مو هیئت پیش روی ششته باشه دو دفعه سه دفعه چک شوارای ضرورت با قرنطین نیست، ضرورت با بله. دیگه مسائل نیست.
تشکر. مجددی صاحب، از دیدگاه شما داشتن تحصیلات عالی من حیث یکی از پیش شرط ها بر افرادی که میخوان خود به ریاست جمهوری نامزد بکنن اگر مد نظر گرفته میشد، تا چه اندازه میتونست از تعدد کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات ولسی جرگه جلوگیری بکنه و کارا واقع شوه؟
قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم، لازم میدونم که تبصره به حرفای دوستان داشته باشم. اینجا گفته شد که در صورتی که در دوره اول انتخابات دو یا بیشتر از کاندیدا آرای مساوی داشتن، یک کمیسیون مشخص رزو فیصله میکنه که کدام یکی برنده است. این در مغایرت با ماده 61 قانون اساسی قرار دارد که به هر صورت برندگی را به کس اعلان میکنه که بیش از 51% آرا را داشته باشد. وقتی دو آرای مساوی داشتن، اینا به دوره دو بروند. به خاطر اینکه به دوره دو بروند که در دوره اول تعداد کاندیدا زیاد بود، در دوره دو تعداد از کاندیدای کوچک دیگه به یک از کاندیدا میپیوند که 50+1 را تغییر میداد.
بل همین دوره دوم است، همین
تساوی،
نه برای دوره اول تساوی.
در صورتی که تساوی برای دوره دو باشد، باز ما تنها فیصله کمیسیون انتخابات
یا باز شما موافق هستند
فیصله کمیسیون انتخابات و تنها یک عضو استر محکمه یا کمیسیون مختلط که سر جمهور تعیین میشد ما رو کافی نمیدونم.
یعنی
از قبل مشخص شد اعضای کمیسیون نظارت به تطبیق اساسی قانون اساسی هم دری باید شامل باشد.
کمیسیون فعلا ایجاد شده؟
باید ایجاد شد. مسئولیت های رئیس جمهور است که باید ایجاد کند، باید هر چه زودتر. و تمام مشکلات های ما ناشی از این تفسیر قانون است. متاسفانه قانون اساسی ما این مشکل داره که برای قاضی قضات دین مشخص نکرده، برای جمهور تحصیل مشخص نکرده، به اعضای ولسی جرگه تحصیل مشخص نکرده. این در مغایرت با عمومیت قانون اساسی قرار نداره اگر جمهور تحصیل داشته باشه که هر افغان حق انتخاب شدن و کاندید شدن ندارد، برای عضو ولسی جرگه مدیریت قرار نمیداد، برای جمهورم تحصیل در دین ما فرض است و یک لازم است، واجی جزء عقیده ماست. به این لحاظ تحصیل اگر یا علامه کردن هیچ مغایرت با قانون اساسی نداشت، تحصیل بالکل لازم است برای جلوگیری از تعدد میگرد.
مجددی صاحب، در مجموع آیا نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان با توشه قانون انتخابات موافق هستند؟
اعضای شورای ملی افغانستان این نظر رو باور دارند با در نظر داشت مشکلاتی که در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ولایتی صورت گرفت، با تغییرات و تعدیلات مثبت که البته بعضی چیزا اینجا نمواست، موضوع سر چمپشی نمیکنه، مثلا آرای مساوی در دوره دو، موضوع دیگه ای که تعلیق انتخابات موضوعات تقریبا نو است. این گپای پیشنهاد خوب است، اما ما حرف ما بود که ماده 79 قانون اساسی میگه که فرمان تکمیلی در خلال 3 روز از تصویب شورای ملی بگذرد. این مشکل چی تو میگن اگر جناب رئیس جمهور میگه که شورای ملی نمیتونه مطابق ماده 109 در دوره سال آخر کاریش به اصطلاح بحث کنه روی فرامین تکمیلی راجع به انتخابات و پیشنهادات تعدیل انتخابات، باز مشکل ماده 79 به جای خودش باقی میماند. بنابر ما نظر داشتیم، پیشنهاد داشتیم که چون یک به بنبست رسید قانون انتخابات، ما پیشنهاد داشتیم که حکومت پس عمو قانون را که شورا سر تقریبا توافق داشتن با تعدیل آوید جانب حکومت این را پیشنهاد کنم، باز ما مورد بحث سرش داشتیم، سر بحث میکردیم.
بله تشکر.
اگر در غیر از قانون سابقه وجود داشت، مطابق قانون سابقه باید عمل شد.
البته ما یک تبصره میخوایم بکنم که عمو طرحی که از طرف حکومت دو سال پیش به شورا رفته بود و دوباره به حکومت فرستاده شد، تقریبا طرح 95% نمود طرح است که شورا سرش بحث کرد، منفی عمو مسائل کوچه و حوزه انتخاباتی که او کمافی سابق نمی قانون جدید آمده. ولی تغییراتی که ما خدمت شما عرض کردیم، اکثریت امی تغییرات در طرح قبلی بود حکومت بوده که به شورا رفته، بنان چیز نوی که بعد از شورا ایجاد شده او عبارت از امی مسئله کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعویق یا تعلیق انتخابات و امی محدودیت هایی که اضافی که برای کاندیدان آمده.
مجددی صاحب، روی کدام عوامل عمده ولسی جرگه نتونست روی قانون انتخابات پیشتر از اینکه رئیس جمهور تعدیلات را وارد بکنه و او را توشیح بکنه تعدیلات ولسی جرگه بیاره؟
البته یک بحث حوزه انتخاباتی برای کوچه بود که تعداد از دوستان در داخل شورای ملی به این نظر بودن که چون کوچه در مو ولایت که تردد دارن در ایام سرما و گرما، در یادم ایام انتخابات خصوصا در مو ولایت حوزه انتخاباتی داشته باشه، نه در همه افغانستان، و تعداد به این نظر بودن که مطابق روحیه قانون قبلی همه افغانستان برای کوچه یک حوزه انتخابی شه. از طرف دیگه چیزی بحث برانگیز دیگه بود که تخصیص داده شده در قانون انتخابات برای کوچه 10 کرسی را. این تعداد اعضای شورای ملی در مغایرت با روحیه قانون اساسی میدونه که هیچ نوع تبعیض به نیت با افغانستان مردود دانسته شده. میگفت اگر کوچه ها به اصطلاح مناسب باشه براشون یا های زیادی باشند که نماینده بیشتر داشته، اونا را از حقشان محروم کردیم. اگر نفوذشان به این اندازه نباشه، کمتر ازی باشه، یک امتیاز بزن بر ازونا دادیم. به این صورت باید چوکی ها باید معین نشود و محدود شود، در سرتی توافق نشود. البته بحثی که در قانون انتخابات به صورت تغییرات که اومده بود چیزای دیگه هم باشه، من فعلا که تغییرات را دیدم، اینا بعضی مردمی را محروم کردن در انتخاب شدن. البته محروم نکردن، شرایط سرشان سختی که مثلا از یک نهاد انتخابی به نهاد دیگه خود کاندید میکند میگن استعفا بدهد، حالا که قانون اساسی مو پیش استعفا رو برای کسایی پیشنهاد کردن که اونا صلاحیت اجرایی دارن، از صلاحیت وظیفه‌ای خود میتونن سوء استفاده کنن به نفع انتخابات. در نهادهای انتخابی این چیزی نیست، منتفی است چیزی. همچنان لازم بود که این پیشنهاد میشد که رئیس جمهور حتی اعضای کابینه دولت افغانستان همسر خارجی نداشته باشه. در قانون سابقه مو چنین چیز پیش بینی شده، متأسفانه در قانون اساسی جدید مو این مشکل وجود دارد.
بله تشکر حلیم صاحب. آیا بعد از این هم اعضای کمیسیون مستقل انتخابات سوی رئیس جمهور مقرر میشن؟
بله، در قسمت تعیین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، قسمی که قبلا عرض کردم، او در مشوره با شورای ملی و رئیس استر محکمه از طرف رئیس جمهور تعیین میشه. اما در قسمت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، چون این موضوع در قانون اساسی پیش بینی نشده، او عهده هایی که ایجاب تایید ولسی جرگه را میکنه، قانون اساسی او را مشخص ساخته. ولی اعضای کمیسیون انتخابات از جمله کسایی نیستند که اینا تایید ولسی جرگه را بگیرن. این مطابق ماده 64 قانون اساسی، رئیس جمهوری صلاحیت داره که اعضای زیر تعیین بکنن. و این موضوع در قانون کمیسیون مستقل انتخابات که به شورای ملی فرستاده شده این تسجیل است.
اما نگرانی های هنوز هم وجود داره که در صورتی که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی رئیس جمهور مقرر شوه، باز هم زمینه را برای تقلب و عدم شفافیت انتخابات هموار می‌سازه. و دیگه ای که شاید جامعه جهانی هم حاضر به این نشه که در آینده حمایت مالی از پروسه انتخابات در افغانستان بکنه.
ما دلیل عدم همکاری جامعه جهانی را در پروسه انتخابات ما نمی‌دانم، ولی محور اساسی ما، تعیین کننده ما، قانون اساسی افغانستان است که ایرا به اصطلاح بیانان سرمشق دولت، هم برای شورا، هم برای حکومت و هم برای قوی قضاییه، این سرمشق است. ما باید اونمو سرمشق تعقیب بکنیم که قانون اساسی ما چی حکم میکنه. بنان تفسیرهای منفی که میشه، من نمیفهم چی نگرانی های برای وجود داره.
نگرانی هایی که وجود داره این است که در صورتی که از سوی رئیس جمهور اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شوه، گویا که به طرفداری از رئیس جمهور اعضای کمیسیون مستقل انتخابات عمل میکنن. نگرانی ها در این مورد است.
هر رئیس جمهور مطابق قانون اساسی دو دوره حق داره که خود کاندید بکنه. رئیس جمهوری که بعد از رئیس جمهوری فعلی میآید، اعضای کمیسیون انتخابات او رئیس جمهوری که در آینده تعیین نکرده، فعلا امیر رئیس جمهور تعیین میکنه و دوره از این ختم است. بنان اعمال نفوذ او رئیس جمهور آینده سر این کمیسیون چی خواهد بود؟
یعنی رئیس جمهور آینده صلاحیت زیر نداره که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تبدیل بکنه؟
صلاحیت تبدیلیش نداره. اول در قانون پیش بینی شده که بنابر دلایل موجه زمانی که تعیین میشه، اگر اونم دلایل موجهی که در قانون برش پیش بینی شده اگر اون محقق نشه، رئیس جمهور صلاحیت نداره.
بله تشکر. مجددی صاحب، در حالی که ولسی جرگه بر مبنای قانون نمیتونه روی قانون انتخابات در جریان سال اخیر تقنینی بحث بکنه، حالا که شما سال پنجم تقنینی یا سال اخیر آغاز کردین، آیا در نظر دارین که روی قانون انتخابات و همی تعدیلات تازه که آمده بحث بکنین؟
من فکر میکنم ولسی جرگه باید در نظر داشت از اینکه خود شورای ملی مظهر اراده مردم است. اگر ما میخوایم که نظام مردم سالار داشته باشیم و این کمیسیون رئیس جمهور حق تعیین کردنش دارد، در قانون اساسی نگفتم که از شورا رای نگیرد. اگر میخواهد که به اصطلاح کمیسیون های انتخابی باشد، مورد اعتماد ملت باشد، این باید حتما باید رای خود بگیرد. به خاطر نمیخواهد حکومت که به اصطلاح کمیسیون های انتخابات را از ملت بگیرد، که باز شرایط عزلش ثقیل میشه، مثل که نمیتونه که اعضای استر محکمه شرایط عزلش مثلا قانون پیش بینی کرده که مو شرایط که رئیس جمهور مطابق از عزل میشد. ما میخواستیم کمیسیون طور انتخابی باشه که به رئیس جمهور نتونه باسن او را عزل بکند، اونها انتخاب رای خود از مردم بگیرد، شرایط عزلش اونمو شرایط باشه که برای رئیس جمهور پیشنهاد شده، برای قوی قضایه پیشنهاد شده، تو استقلالیت خود در عمل ثابت بتواند. متاسفانه به خاطر اینکه قوی اجرایی بخواد حاکم باشه سر کمیسیون انتخابات، نمیخواد که اونها انتخابی باشند، دیگه مشکل نیست. و در او صورت پوزیشن مالی از اونها، استقلال مالی از اونها، استقلال تصمیم گیری از اونها بسیار زیادتر میباشد. به این خاطر حکومت هیچ علاقه مندی ندارد و به این ترتیبی که اینا میگن که به اصطلاح قانون فعلا فرمان صادر، اگه این قانون فعلا به فرمان صادر که ما ترجیح میدیم قانون قبلی باید تطبیق شود. به خاطر اینکه این دستور سرنوشت شورای ملی که بعدا میاد تاثیر دارد، سرنوشت شورای ولسوالی تاثیر دارد، دارد، سر سرنوشت شورای ولایتی تاثیر دارد، از مجموعه لوی جرگه ساختم شما. لوی جرگه میخواد
چی بوده میتونه مشخص بگن چی
تاثیرات چه نمی است. وقتی لوی جرگه از زمین مردم شما مفهوم مطابق قانون اساسی که لوی جرگه این مردم هستند، وقتی مردم به صلاح حاکمیت در نفوذ داشته باشد، تغییرات به صلاح غیر مردم سالارانه از طرف حاکمیت در قانون اساسی افغانستان وارد میشه، ما نگران از هستیم که در قانون اساسی افغانستان با وجود که ما اجرای دموکراسی مردم سالاری میکنیم، به نفع استبداد حاکمیت و به صلاح خود اجرایت تغییرات بنیادی در وارد خود شد. نگرانی ما هست.
یعنی اعضای ولسی جرگه در نظر دارن که در روزهای آینده روی تعدیلات تازه در قانون انتخابات بحث بکنن؟
فکر میکنم چون ولسی جرگه در روزهای نشد، چون یک موضوع بسیار مهم و سرنشاز است، ولسی جرگه شاید در این موضوع بتفاوت نبانند، قد نظر مشخص خود در مورد رابط در نزداشت روحی قانون اساسی افغانستان.
تشکر. ارول صاحب، با نگرانی هایی که پیشتر آقای مجددی ابراز کردن، شما تا چی اندازه موافق هستین؟
ما با اساس چند ماده قانون اساسی، اگر چه کار حقوقدان و قانوندان است، ما به این اصرار می‌ورزم که پارلمان باید امی فرمان رئیس جمهور را زیر بحث بگیره. ما در ماده 64 قانون اساسی بند 16 رئیس جمهور صلاحیت داره قوانین توشیح کنه فرامینه، و در ماده 79 وقتی که حکومت در حالتی که پارلمان رخصت باشه یک فرمان میره و توشیح میشه فرمان تقنینی، به وی حساب شورا د 30 روز باید که با کار خود آغاز میکنه این فرمان زیر بحث بگیره. وقتی که اگر شورا ایره رد کرد قابل اعتماد نیست. ایره ماده 79 قانون اساسی میگه. همچنان ماده 90 برای شورا صلاحیت داده که تصویب، تعدیل یا لغو قوانین یا فرامین تقنینی. این صلاحیت شورا. ماده دیگه که 109.
اما آقای ارول، در قانون خواه آمده که ولسی جرگه در اخیر سال تقنینی، یعنی در سال پنجم دوره کاریشان نمیتونن که بحث بکنن روی قانون یا لغو کنن یا تعدیلات را بیارن.
ماده 109 قانون اساسی ایره تاکید میکنه که ولسی جرگه نمیتونه در سال اخیر خود دی قانون تغییر بیاره، ولی ما که دیدیم در اینجا دو سه ماده دیگه برای شورا صلاحیت داده که میشه که فرمان بحث بکنه و ایره تعدیل بکنه یا لغو بکنه.
حلیم صاحب، آیا ولسی جرگه صلاحیت لغو فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با تعدیلات وارد آمده در قانون انتخابات داره؟
متاسفانه که این چانس شورای محترم ملی از دست دادن، برای اینکه در اون میعاد قانونی که حکومت قانون برشان روان کرده بود نتانستند که قانون مورد تصویب خود قرار بدن، و فعلا صراحت ماده 109 قانون اساسی این صلاحیت از شورای ملی گرفته، با صراحت گفته که قانون انتخابات نمیتونند که در دوره کار تقنینی سال آخر خود اینا مورد بحث قرار بدن یا او را تعدیل بکنن. بنان این قانون است و انشالله شورای ملی آینده ما به خیر سر ازی باز بحث خواهد کردن و اگر ایجاب تعدیل میکرد تعدیل خواهد شود.
مجددی صاحب، آیا شما هم میخواستین عین تعدیلات در قانون انتخابات وارد بکنین یا تعدیلات و تغییرات بهترتر و تازه‌تر را میخواستین رونما شود در قانون انتخابات؟
البته بحث در از اون تعدیلاتی که ولسی جرگه در نهایت به اصطلاح کار تحقیقی خود از طرف وزارت عدلیه برش قانون آمده بود، ولسی جرگه در مدت یک سال با جامعه نهادهای جامعه مدنی، با سازهای پانتون، با اهل خبره، با همگی مشوره کرده، بالاخره در شورا در کمیسیونهای مختلف سر از این بحث شده. من نمیتونم سر تمام جزئیات از گپ بزنم که چقدر دو تغییرات مثبت بود، اما یک چیزی را که به اصطلاح مال فعلا میبینم، وقتی میگن که 100,000 کارت برای کاندید ریاست جمهوری در افغانستان چون احزاب سیاسی گسترده و قوی وجود ندارد، تعداد زیاد از استعدادها محروم میشد. ما نه طرف دور 10,000 کارت بدیم نه تر از دور 100,000، بلکه شورای ملی مناسب دونسته که حد اعتدال در شرایط حاضر که احزاب سیاسی پختگی او ندارد و حضور هم ندارد سنه، ما 40,000 پیش بینی کرده بودیم برای رژیم. این به نفع حاکمیت تمام میشه. کسانی که در رأس حاکمیت قرار داشته باشند و بالای کمیسیون انتخابات تسلط داشته باشند، اونا به سادگی میتونن 100,000 زودتر آماده کنند در خلال مدت دو هفته یک هفته دیگه. و همچنان مقدار پولی را مثلا ما برای یک میلیون افغانی، این بعضی مردم از پول ندارند اما استعداد بسیار فوق العاده دارند. این گناه نیست که پول نداشته باشه که ما مثلا محروم کنیم. ما تقریبا حد وسط چه در نظر گرفتن. البته بحثا وجود داره که نظر ما قابل چیز نیست. دیگه قسمت بحث میگه اگر قرار باشه ما برداشت ما روی این ماده 109 است که ما توافق میکنیم روی وزارت عدلیه جانب حکومت کردیم که از طرف اینا پیشنهاد شود که ما سر بحث کنیم. خود ما از طرف خود
پیش از اینکه شما صحبتتون ادامه بدین، امی تعدیلات تازه که آمده شما با او عدم موافقت نشان دادین، فکر نمیکنین امی تعدیلات تا حد زیاد جلوگیری از تعدد کاندیدا میکنه به خاطر اینکه در انتخابات گذشته ما ما و شما فرست طولانی از کاندیدا را داشتیم.
چیزی که از فلتر 350 نفر افکار بسلا جمعی که بسلا تفکر جمعی اونجا حاکم است و از فلتر 350 نفر اعضای پارلمان نماینده منتخب مردم هم که مظهر اراده مردم است نگذره پیش ما قابل اعتماد نیست. من فکر میکنم بحران زا خواهد بود. مواردش قبلا هم اشاره کردم. ماده 90 اشاره میکنم ماده اولش. اگر ما بحثش نمیتونیم که لغو کنیم. صلاحیت اولیسی جرگ است که یک ضمن یک مصوبه و فیصله و فیصله کنیم که فرمان رئیس جمهور قابل تطبیق نیست مطابق قانون سابقه عمل شد. لغو شد ماده فقره اولی ماده 90 به صراحت گفته که تصویب تعدیل و لغو قوانین فرامین تقنینی. اگر ما بحث نداشته باشیم ما میخواستیم که جانب حکومت را برای ما پیشنهاد کنه. ما سر ما خودمون بحث نمیتونستیم در سال آخر خود که به طرف خود به نفع خود اعضای انتخابی برای خود قانون جور نکنن. اگر جانب حکومت از ما خواسته باشه ما آماده هم کاری بودیم.
حلیم صاحب برخی از نهادهای حقوقی به خصوص بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان شکایت داره که نظرات آنان در این قانون مد نظر گرفته نشده. به نظر شما تا چه اندازه نظرات و پیشنهادات این نهادها جا داده شده در قسمت وارد آمدن تعدیلات در قانون انتخابات؟
طرحی که از طرف حکومت دو سال پیش به شورای محترم ملی فرستاده شد در او طرح تقریبا نظریات تمام نهادهای مدنی، جامعه مدنی، اهل خبره، متخصصین بین المللی، هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، هم از طرف وزارت عدلیه و هم در کمیته قوانین شورای وزیران و در خود شورای وزیران سر از این بحث‌های طولانی صورت گرفته و نظریات از اینا منعکس شده. اما در طرح فعلی که فرمان تقنینی شد چون وقت بسیار کم بود مشخصا روی برای نهادهای مستقل دستندرکاری یار سر گرفتند ای رابطه. اما در مجموع مثل که پروسه قبلی بوده به او شکل ما فرصت ازی را پیدا نکردیم که در رابطه با تعدیلات نظریات جامعه مدنی را بگیریم.
حلیم صاحب یک چیز دیگه گفته میشه که در قانون جدید انتخابات با تعدیلات که آمده کمیسیون مستقل انتخابات به جای کمیسیون مستقل انتخابات آمده که کمیسیون انتخابات تا چه حد درست است؟
نه، کمیسیون مستقل انتخابات پابرجا هست. او برای خود یک قانون علیحدہ داره به نام قانون کمیسیون مستقل انتخابات که طرحش از طرف حکومت تصویب شده و به شورای ملی فرستاده شده. فعلا مستقل است و قانون هم امی استقلالیتش را تضمین کرده.
چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، آقای اروال شما بفرمایید بگوین با عملی شدن قانون انتخابات که در آن تعدیلات تازه وارد شده، آیا در آینده زمینه برای انتخابات مسئول و شفاف انوار خواهد شد؟
سر مسائل عملی ساختن قانون اساسی و قانون انتخابات بحث کردیم و مشکلاتی که در این قوانین هست یا نرسایی هایی که در این قوانین هست به نظر ما که این باید بیشتر قابل توجه می بود و این ما باید اصلاح می کردیم. نواقصی که مثلا در جریان انتخابات ما با او برخوردیم، ما دیدیم که مثلا در اونجا تقلبات شد، ما دیدیم که به طور مثال پیشنهاد ما اینمی هست که به عوض ازی که ما کل آرای یا ولایت جمع کنیم در یک نقطه و بر ازو بعد 20 روز دیگه ما شته باشیم حساب کرده بریم، این وقت ضایع می شود. در اینجا زمینه تقلب مساعد می گردد. بهتر است که این آرا در خود موازه انتخابی که پیشتر گفتم که ولسوالی باشه، در اونجا باید سرش باز شود. کمیسیون شکایت باید تغییر بخوره. خود ارگانهای مهمی مثلا سر محکمه وزارت عدلیه، لوی څارنوالی قوماندانی، دیگه ارکان ازیه باید در این کمیسیون داخل باشه. خود نماینده های کاندیدا باید داخل باشه. دیگه به لحاظ ما میگم که بهتر اینه میس که همین خود فرمان و خود قانون انتخابات از اینکه مثلا در قانون اساسی چندین تغییر آمد. مثلا وقت انتخابات قید است جوزا و سرطان رفت با اسد و دیگه اینا. ما میتونیم که نظر به اینمی استناد و نظر به اینمی دو ماده که پیشتر من تذکر دادم بحث دوباره برای پارلمان مطرح بکنیم، حتی با انظار عامه ما مطرح بکنیم نظریات مردم عادی.
تشکر. آقای حلیم، شما به مردم تا چه اندازه اطمینان میتین که با اجرا گذاشتن قانون انتخابات که تعدیلات تازه در او وارد شده انتخابات آینده در افغانستان به دور از تقلب و عدم شفافیت برگزار شود؟
قانون اولی ما مشکلات خود داشت. زمانی که با انتخابات برگزار شد یک سلسله مشکلاتی بود. قانون بعدی آمد، دو قانون باز یک سلسله مشکلات ما مواجه شدیم که متاسفانه در قوانین ما رای حل برزی وجود نداشت و قانون فعلی اونمو مشکلات کور کرد و مشکلات به اصطلاح تهدید کرد. ما نظر ما ای است که با تطبیق قانون از طرف تطبیق کنندهش چالش هایی که ما در انتخابات قبلی داشتیم اگر 100% رفع نشود 95% مشکلات رفع میشه. 5% مشکلات اجرایی است که آیا کمیسیون ما توانایی از این داره که با مو شفافیتی که قانون پیش بینی کرده انتخابات برگزار بکنه؟
مجدی صاحب، شما تا چه اندازه امیدوار هستین که فضا و زمینه بهتر و خوبتر در آینده با تعدیلات تازه که در قانون انتخابات وارد شده برای انتخابات آینده هموار بسازه؟
البته وقتی که ما بحث سر این موضوع میکنم، منظور ما رئیس جمهوری فعلی یا شورای فعلی یا حاکمیت فعلی نیست. وقتی ما ادعا میکنیم که باز گپ تکرار طرف مردم سالاری میریم، باید نهادهای خود انتخابی بکنیم که طرف اعتماد مردم قرار بگیرد. تا وقتی که مطابق ماده 157 قانون اساسی که خیلی مهم است، کمیسیون نظارت و تطبیق قانون اساسی که رئیس جمهور چرا تشکیل نمیده، کمیسیون های دیگر هر ساخته میرم و این کمیسیون رو معطل قرار داده، این کمیسیون خیلی مهم است و مشکلات ها رو حل میکند. تا وقتی که ساخته نشود، تا وقتی که باز مثلا گپ خواهیم کمیسیون انتخابات رئیس جمهور تعیین کنه، پیشنهاد کنه، این کمیسیون انتخابی نشود و استقلالیت مالی و استقلالیت اجرایی نداشته باشد، مردم مطمئن نمیشد. به خاطر اینکه 7 نوع انتخابات دیگه از قریه شروع تا رئیس جمهوری میرسد، همه کیش در قانون اساسی تسجیل شده و این انتخابات خصوصا چند انتخاباتی که مهم بسیار مهم است، انتخابات پارلمانی، ولایتی، ولسوالی، این میره به طرف تشکیل لوی جرگه و این لوی جرگه تغییرات اساسی بنیادی در قانون مادر که قانون اساسی افغانستان است که مردم دور از قانون جمع شدند، دو تغییر وارد میکنه و این اعتماد مردم افغانستان از نظر موصل نمیکند. تغییرات یک جانبه، وارد کردن تغییرات یک جانبه در نهادهای انتخاباتی خصوصا در قانون انتخابات قابل قبول پیش مردم افغانستان و پیش نمایندای مردم افغانستان نخواهد بود. اگر جناب رئیس جمهور میخواهد برای آینده یک ثبات در افغانستان برقرار باشد، باید این قانون هر چیز زودتر به صلاح فرامین پس بگیرد یا به خاطر ترسیب شورای ملی شروع کند. در غیر از اون من فکر کردم قانون که جزئیات هنوز به نشر نرسید، شاید هنوز بحران اضافه کند.
بله، تشکر. شنونده های محترم رادیو آزادی، بحث این هفته رادیو آزادی که به مسئله توشیح قانون انتخابات افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی اختصاص یافته بود.